أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن السعين إنه خير الناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد وثاقت ابوالجارود صحبت میکردیم، عرض کردیم که ابوالجارود رو یک سری قرائنی برای وثاقتش میشه ذکر کرد. یکی از اون قرائن وقوع در اسناد فقیه هست. یه موقعی ما وقوع در اسناد فقیه رو به طور کلی ملاک قرار میدیم. چهار جا در فقیه زیاد به عنوان زیاد ابن المنذر یا به عنوان ابوالجارود واقع شده، میگیم چون چهار جا واقع شده این سر است. یه موقعی به دلیل اینکه در اول اسناد فقیه واقع شده اون رو استدلال میکنیم. دو جا به عنوان زیاد ابن منذر در اول اسناد فقیه واقع شده. این هم نحوه استدلال. استدلال سوم این هست که چون در مشیخه فقیه طریق داره به ابوالجارود، اون رو ملک قرار میدیم. اونم یک استدلال دیگری هست. این استدلالات ست استدلال مختلفه، ولی یه سری مبانی مشترک دارن که حالا بعضیش بحثاشون شبیه همه. اما اینکه شخصی که در اسناد فقیه واقع است این باید سره باشه، این رو ممکنه استدلال بر او به جهت این عبارتی هست که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه داره، میگه که تو مقدمه اشاره میکنه که من این کتاب رو برای یک کسی که درخواست کتاب کرده بود نوشتم، صنفت له اول کتاب به حذف الاسانید لعلا تکثر طرقه و این کثرت فوائده، این رو حالا کار ندارم. ولم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه. ظاهرا رووهه، رووه یعنی تحمل کردن، دیگران بر اونها این روایت کردن. روایت یه مرحله ادا داره، یه مرحله تحمل داره. این میگه که همه اون روایت هایی که دیگران اون روایت ها رو بر این آقا روایت کردن و این آقا رو راوی قرار دادند، رووه مجهول، رووه یعنی روا غیرهم ایاهم لحاظه روایت. یعنی منی که روایت رو برای کسی نقل میکنم، من اون شخص رو راوی قرار دادم، یعنی او رو متحمل حدیث قرار دادم. رووه یعنی این مجهوله. رووه حدی گوش کنید، همجور نبخونید بابا، جمع یعنی مصنفین، همه اون چیزهایی که برای اونها روایت شده، یعنی یک کسانی اونا رو بر اونها روایت کردن. رووه مجهول، رویه رویه رووه رووه یا رووه، هه اومده مفعول دوم میشه. یعنی حالا من معلومش رو بگم، تی رووه یعنی به ایراد جمیع ما رووه، رویه رویه رووه
رویو اگر
رویه رویه رووه
رویو بعد میشه رووه.
درسته، نیش درسته، علی جد درسته، رووه درسته، حق با شما. من روا روا اوه
روا مفتوح
درست حق باشه
حرودنان
نه من خیال میکردم دارید معلوم میخونید من متوجه اون جهت مجهولش نشدم بلکه هم داریم بوده این مجهول باید باشه مجهول باید باشه من خیال میکنم معلوم باشه میگه نمیشه معلوم باشه اونش که برای روز بخوام حالا ما گاهی وقتیر بکنم یعنی روا دیگران این روایت رو برای اینها اینجوریه رویه رویه رو بود باید حالا به هر حال یه چیز کلیه ما بگیم ما گاهی اوقات چیز میکنیم برای ما ببخشید اینا رو دیگه کلیه یه اجازه برای فوشای بعدی میخوام بگیرم فوشای نسبت به فوشای قبلی اجازه استعلان میکنم نسبت به فوشای بعدی هم اجازه چون حالا فوشای قبلی از باب اجازه فضولیه ممکنه ولم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روح بل اینا روو ضبط کرده تو این نسخه چاپی نه روو ظاهرن نیست یعنی همه آن چیزهایی رو که تحمل کردند اونها رو مصنفین نقل میکنند ولی من بنام این نیست که هرچی تحمل کردم نقل کنم بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم و به صحته و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. خب این از این عبارت استفاده شده که ایشون به روایت هایی که در فقیه هست به همه این روایت ها فتوا میده. بنابراین این کسی به این استدلال کنه که چون به روایت های ابوالجارود فتوا میده پس ابوالجارود رو ثقه میدونه. البته این استدلال یک اشکال داره که خب حالا به روایت یک نفر فتوا دادن الزاماً به این معنا نیست که او رو ثقه میدونه، ممکنه شخصی رو ثقه ندونه ولی فتوا که بهش میده به جهت قرائن خارجیه باشه. مرحوم آقای خویی به یه بیان دیگه ای در اینجور موارد اشکال کردن. ایشون میگن که فتوا دادن به ایشون در بحث این که مشایخ صدوق آیا هیچ اعتبار دارن یا اعتبار ندارن فرمودن که این که بعضی گفتن مشایخ صدوق ثقه هستن درست نیست. صدوق از ابو نصر زبی به نظرم احمد ابن حسین زبیه روایت میکنه، اون خودش هم تصریح میکنه که ما رأیت و انصب من خیلی ناصبی بود و اینها، با این حال ازش روایت میکنه. پس بنابراین این دلیل بر وثاقت نیست و این یک اشکالی که مطرح میکنه. یه جایی دیگه تو بحث این که اگر اصحاب به روایت یک نفر عمل کنند آیا دلیل بر وثاقت هست که تعبیر دیگه تعبیر کرده، ایشون میگه قدما قائل به اصالت العداله بودن، بنابراین روایتشون از یک نفر دلیل بر این نیست که اون رو ثقه میدونستن. ممکنه چون قائل بودن به حجیت قول هر کسی که امامی که لمی از هر ضعفو، بنابراین با وجودی که او رو توصیق نمی کردن ولی چون ضعفشون برش ثابت نشده روایتش رو حجت می دونستن اون رو آوردن. یعنی فوقش این هست که روایت کردن دلیل بر این هست که فتوا می دادن. فتوا دادن ممکنه به استناد این قاعده حجیت روایت کل امامی ین لم یظهر منه ضعف و لم یرد فی حقه قدحون باشه، نه به جهت اینی که او رو ثقه می دونستن. خب این بیاناتی هست که مرحوم آقای خویی مطرح می‌فرمایند. این بیانات ناتمامه، من تو جای خودش مفصل این بیانات رو ناتمامیش رو بیان کردیم، اینجا فقط به صورت فهرستوار نکات بحث رو اشاره میکنم، تفصیلش در جای خودش. اما این بیانی که مرحوم صدوق، اولا یه نکته قبل از این بگم، این که ما میگیم مشایخ صدوق ثقه هستن، مراد یه دونه روایت دو دونه روایت نقل کردن نیست. مراد از مشایخ صدوق کسی است که صدوق از زیاد روایت کرده باشه، ایل تک و توک روایت دلیل بر چیزی نیست. بنابراین اساساً کسانی مثل ابو نصر زبی که روایات صدوق ازش کمه داخل در بحث نیست کلا. اون یه نکته.
چه
نکته
داره که
حتما
زیاد باشه؟
چون در واقع اونی که ما به عنوان اماره وساقت میدانیم این است، یعنی اونایی که گفتن مثلا فلان شخص ثقه است چون شیخ صدوقه، نگه چون یه دونه روایت کرده شیخ صدوق، یعنی اکثار روایت صدوق از یک نفر دلیل بر وساقته. این ولی تک روایت دلیل نیست. اصل این هم نکتهش اینه، ممکنه تک روایت به قینه اعتماد خارجی باشه، ولی تعداد روایت وقت زیاد شد، یعنی نمیشه هم تو همه این روایت های زیاد به اعتماد خارجی توصیف کرده باشه. ما نحنفی هم در ابوالجارود اشکالش در واقع اینه که تعداد روایت هایی که صدوق تو فقیه ازش داره کلش 4 تاست، تعدادش تعدادی نیست که زیاد نیست که بتونیم بگیم حتما به اعتماد قرائن خارجیه نبوده و به اعتماد وساقتش بوده. بنابراین اصل نقض کردن به ابو نصر زبی و اینها خارج از اون محط کلام هست. یه نکته. نکته دوم این که اگر به فرض همین کسانی رو هم که یکی دو تا روایت ازشون نقل میکنه صدوق ثقه بدونیم، ابو نصر زبی نقض نیست. چون ابو نصر زبی نمیدونم 4 تا 5 الان دقیق یادم نیست، 4 تا 5 روایت ازش تو کل کتاب صدوق هست. اگه کسی مراجعه بکنه تقریبا همه روایتاش در فضائل اهل بیت هست. مثلا آقای خویی اون روایتی که آدرس میده، اون روایت در زیاد کرامتی از امام رضا است، کرامتی از امام رضا سلام الله علیه هست. صدوق میگه که این استاد منه که اینقدر ناسبی بود، با این که ناسبی بود این کرامت امام رضا رو نقل میکرد. ما این که میگیم اساتید صدوق ثقه هستن، در جایی که یک قرینه این چنینی وجود داره بر صحت خبر، اینو نمیخوایم بگیم، این مشخصه. بحث سر اینه که اصلا در جایی که فضائل اهل بیت داره نقل میکنه، هرچی شخص ناسبی تر باشه نقل روایتش بهتره. امثال اینها بحث سر اینه، جایی که هیچ گونه نکته خاصی بر نقل نباشه، به طور طبیعی نقل کردن از یک نفر دلیل بر این هست که اون رو ثقه میدونسته. حالا به تعبیر دیگه ما میگیم نقل از یه نفر دلیل ثقه دونستنشه ولی در اون خبر، و ثقه دونستن در اون خبر گاهی قد دلیل این هست که کلن ثقه هست، گاهی قد دلیل بر این نیست که کلن ثقه هست. در مورد غیر امامی که ناسبی که روایتی در فضائل اهل بیت نقل میکنه، این معناش اینه که در اون روایت ثقه بوده، یه راستگو بوده و درست راستگو بودن در خصوص اون خبر در این مورد هم استفاده میشه، ولی راستگو بودن در خصوص اون خبر در بعضی موارد ملازم هست با راستگو بودن علاوه بر اطلاق، در بعضی موارد ملازم نیست با راستگو بودن علاوه بر اطلاق، چون ممکنه به قرائن خارجیه باشه راست بودن در اون خبر که ما قرائن خارجی میفهمیم و اینجا راست گفته، این معنیش نیست که حتما جای دیگه هم راست گفته باشه. اینجا جایی که یکی از قرائنی که میتواند دلیل باشه که شخص راست گفته، مخالفت مضمون خبر با اعتقاد راویه، اگر مضمون خبر با اعتقادش مخالف باشه، هرچی فاصله بین مضمون خبر با اعتقاد راوی بیشتر باشه، دلالت این نقل بر راستگو بودن بیشتر میشه. به تعبیر این همون نکته ای هست که معروف به عنوان ضرب المثل معروف الفضل ما شهدت به الاعداء، این نکته ای هست که نه اینقدر گاهی اوقات فضیلت یک نفر معروف میشه و مسلم میشه که حتی اعدا هم نمیتوانن از این فضیلت چشم پوشی کنن، چون چشم پوشی بکنن در واقع خودشون تکذیب میکشن. به تعبیر مولوی، ماده خورشید مداح خده است که مرا که خلاص چشمم نامرمد است، خلاص چشمم کور نیست، خودم رو دارم در واقع کسانی که به اصطلاح مده یک شخصی رو میکنند که برخلاف عقیدشون این هست، میخوام بگن که من چیز نیستم، اینجور نیست، نفهمم، دلیل بر فهم خودشون که چشم من بیناست. بنابراین اون نقضی که من اون واقعی خواهی میکنن، اون نقض نابجاست. این یه نکته. نکته دوم، بحثی که آقای خویی مطرح می‌فرمایند که ممکنه به دلیل روایت کردن به روایت یک نفر به جهت این باشه که فوقش دلیل بر معتمد و مفتا بودن این روایت می‌کنه، و مفتا بودن دلیل بر این نیست که راوی رو صدق می‌دونه، ممکنه به جهت این باشه که قائل به حجیت خبر کل امامی لم یظهر منه فسخون، لم یظهر منه ضعفون، و لم یرد فی حقی جرحون باشه. اینو خب ما در جای خودش بحث کردیم که این مسلک نادری هست در میان قدما. بعضی کسانی بودن که یعتمد المراسیل، به مراسیل اعتماد میکردند و اینها، ولی اونا یه گروه خاصی بودن به عنوان اصلا نقطه ضعف در کتب رجالی در مورد اونها که فلانی یعتمد المجاهیل، نمیدونم یعتمد المراسیل و همثال اینها. اون هم بحثش در جای خودش شده. بنابراین بحث این هست که اگر یه جایی اکثار روایت باشه، دلیل بر این هست که مکثر روایت از ثقه اون رو، مکثر روایت از یک شخصی مرویان هر رو ثقه میدونه، ولی منحنفی اشکال صغروی داره، اونی که ابو جارود همچه اکثار روایتی ازش نشده. البته یه انقل قولهای دیگه همینجا هست،
این فرد در روایت هم نداره اینجا،
حالا مراجعه نکردن مواردشو ندیدم که ببینم این در چه حد اینا هست. اتفاق میخواستم ببینم ولی دیگه یادم رفت، چون ایناش دخالت داره که آیا روایتاش مثلا مستحبات هست، منفرد هست، واجبات هست، ایناشو دیگه یادم رفت نگاه کنم. پس وقوع در اسناد فقیه دلیل بر وثاقت ابل جارود ظاهرن نیست. حالا این مقدار نگاش میکنم، بحث رو تکمیل میکنم. اما در اول اسناد فقیه واقع شدن، این یا اینکه در مشیخه به شخص طریق داشتن، این بین این نکته هم بگم، بین این دوتا تقریبا به اصطلاح تلازم نیست، و بعضی افراد هستن در اول فقیه واقع شدن ولی در مشیخه نامشون وارد نشده. اینا دوتا ضابطه هستند. البته برای هر دوی این روش ها یک استدلال واحد وجود داره، اون اینه که از عبارت شیخ صدوق ممکنه کسی برداشت کنه که کسی که اول اسناد فقیه واقعه یا در مشیخه بهش طریق داره اون معتمد هست، به دلیل اینکه ایشون در همون مقدمه بعد از اون عبارتی که نقل کردم میگه و جمیع و مافیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع. عرض کنم معول و مرجع هر دوش مستر میمی هستن. مرجع ظاهرم باید باشه
مرجع
حالا من پرودم مرجع نه نه بس مرجع به معنای اسم مکان رو نمیگم مستر میمیش مرجع یا مرجع حالا یادتون بیاد شاید هم مرجع باشه. عرض کنم خدمت شما به قول آقای صابری بپرونید ببینیم چی از آن درست
المرجع عوجو
چی؟
المرجع
المرجع
بله
خب و الیه المرجع. خب
الله مرجع کن آید
بله اونم رجوع اونم از سر بیمیه. خب حالا خوب شد نفر آقای عطار برنش این بپرمیدن درست در نسیم این دور نیستم خب به این استدلال شده ولی این استدلال عرض کنم خدمت شما هم پاسخ این استدلال این هست که مرحوم آقای خویی مفصل این استدلال رو پاسخ دادن، منم این استدلال رو با اضافاتی توی این مقدمه برنامه درایت النور آوردم. چکیدش رو میگم تفسیرش رو اونجا مراجعه کنید. چکیدش اینه که ما دلیل نداریم که هر کسی که به اصطلاح آقای خویی دو تا الان یادم نیست آقای خویی یعنی دو تا اشکال رو مبانی آقای خویی میشه اینجا مطرح کرد، یک اشکالش درسته یک اشکالش رو ما قبول نداریم. یکی این که خب این استدلال مبتنی بر این هست که هر کسی که اول سند باشه یا هر کسی که در مشیخه به او طریق ذکر شده باشه صاحب کتابی باید باشه که شیخ صدوق از کتاب او اخذ کرده. اگه این مطلب درست نیست، درسته که همه منقولات مشیخه از کتاب مشهور گرفته ولی اون مأخذش رو حتما اول سند ذکر میکنه یا در مشیخه او طریق ذکر میکنه، این ما دلیل نداریم.
طریق مشیخه به کی طریق ذکر کرده؟ مثلا
طریق به این شخص ذکر کرده ولی این شخصی که اول سند هست این آیا صاحب کتابی هست که از کتاب او اخذ شده؟
چیزی که در مقدمه اومده شهادت بر اینه که فقط از کتب گرفتن، شهادت بر نیست که اون چیزی که اول آوردن
اونم صاحب کتابه. فرض کنید ببینید مثلا از کافی گرفته، کافی سندش رسونده به حریز ابن عبدالله، مثلا ایشون اول سند به حریز ابن عبدالله قرار داده، حریز ابن عبدالله نه که از کتاب حریز گرفته، از کتاب کافی گرفته
یا طریق
به حریز رو ذکر کرده. اون الزام این نیست که حتما اون کسی که بهش طریق ذکر کرده اون صاحب کتاب باشه و همسابه این. خب شواهد این که اون شخصی که اول سند واقع یا شخصی که تاریخ به او ذکر شده الزاماً صاحب کتابی نیست که از او اخذ شده و این وصف کتب مشهور علیه المعول و علیه المرجع در حقش صادق باشه، یه سری شواهد آقای خویی آوردن که بعضی اصلا مشاهیر نیستن، بعضی اصلا کتاب ندارن، بعضی ها چیز ندارن، مفصلشون آورده و من رو تکمیل کردم تو مقدمه برنامه سیدی درایت النور اولش یا آیکون داره درباره درایه، یه قسمتش اونجا هست درباره معرفی ملایحه ذوالفقیه، یک بحثی از توی معرفی ملایحه ذوالفقیه تحت عنوان مشیخه فقیه و توثیق عام، تحت این عنوان اون بحث رو اونجا آوردیم. البته من اونجا این بین این دو بحث کسی که اول سند هست و کسی که در مشیخه فقیه واقع است تفکیک نکردم، خوب بود اینا تفکیک میشد، بحثاشون یکیه فرق با هم نداره، ولی از هم دیگه تفکیک میکردیم تو بحثی که مثل این بحثی که امروز تفکیک کردیم بهتره، چون به هر حال دو نکته دو تا وجه مختلفه ولی استدلال واحد داره. خب این به خصوص در مورد، حالا در مورد خصوص مشیخ ممکنه شخصی بگه اصلا اگه حساب کتاب نباشه بعد چی در مشیخ ذکر شده و همسال اینها، کندن همین که تو مشیخ ذکر شده نشانه ایک نوع احتمامی و همسال اینهاست. این تصورات ناشی از اینه که رابطه بین مشیخ و متن کتاب رو اشخاص نشناختن. افراد زیادی در مشیخه هستن فقط یه روایت تو کافی فقیه دارن یا دو تا روایت دارن، حالا من آمارشو دارم، مجموع افرادی که توی مشیخه واقع شدن 393 نفرن، 393 عنوان هستن که 9 عنوانش تکراریه، 384 تا عنوان غیر تکراری ما داریم. از این 384 عنوان غیر تکراری که در مشیخه فقیه وارد شده، 154 یا 155 عنوانش یه تک روایتیه. یه مورد دیگه من زمینه کردم که اونم در واقع تک روایتی، اون توضیح دادم اونجا. دو روایتی هم 58 یا 59 عنوانه، رو هم رفته مجموعاً چیز حدود 214 عنوان، 214 عنوان یک یا دو روایتی داره، یعنی بیش از نیمی از عناوینی که در مشیخه واقع هستند یا یک یا دو روایت دارن. اینجور نیست که مشیخه فقیه نشانگر این که این راوی معروفی است و مشهوری است و از این حرف رو، نه، ممکنه یه روایت به خاطر یه روایت دو روایت در مشیخه نامش آورده شده باشه. بنابراین این نشانه چیزی نیست. حالا شواهد مختلفش عرض میکنم، هم تو موجم رجال بحث خوبی داره، هم یه مقدار کاملترش رو ما تو همون مقدمه دیارتین رو را بودیم. یه مقدمه که هر کسی که صاحب کتاب و هر کسی که اول سند فقیه هست یا در مشیخه به او طریق ذکر شده الزاماً صاحب کتاب مشهوره که علیه المعول و علیه المرجعی که شیخ صدوق ازش اخذ کرده نیست. یه نکته دیگه هم رو مبانی آقای خویی میشه اضافه کرد، اونه که فوقش اینه که شما میگید که به این روایات، به روایات این شخص عمل شده، عمل به روایت دلیل بر وثاقت راوی نیست، ممکنه به خاطر قرائن خارجیه باشه. خب ما اینو ناتمام میدونیم، چون عرض کردم یه کتاب یه نفر رو اگر بشه عمل کنن خودش نشانگر این که اون سره میدونستن. یه موقع یه دونه روایت هست، خب اون دو روایت مقدار کمی هست، اونه دلیل بر این نیست که اون رو سره میدونستن. ولی اگر کتاب شخص معتمد باشه، مرجع باشه، اون معنیش وثاقت یک راویه، نمیشه یه راوی خودش سره نباشه ولی کل منقولات کتابش مورد اعتماد
باشه. کتابای کم حجم نمیشه مثلا؟
نه، کتاب هر کم حجم هم باشه اقلا 50 تا روی 100 تا روی داره دیگه، کم حجمش چرا باشه، یعنی کم بر از نگه بسید.
به
خصوصا کتب مشهوره علیه المعهد، کتاب مشهوری که علیه المعول اصلا محور جلد کتب این چیز باشه، اینا نمیشه. خب عرض کنم خدمت زجود شما، و من هنا حالا یه نکته را زمینه بکنم در مسائل عزیه محقق حلی. در یه جایی ایشون تعبیر میکنه که شیخ طوسی سکونی و کثیر اما حکم کرده به وثاقت سکونی و عمار و من ما سلهما من الثقات، من ما سلهما من الثقات. خب در مورد سکونی، این که شیخ طوسی او رو توصیف کرده، یه عبارتی در عده هست که خب ما مفصل بحث کردیم که ازش به صحبت در میاد، خب اون بحث است. در مورد عمار و من ما سلهما من الثقات کجا شیخ طوسی تصریح کرده که این اصلا سقه هستند و امار اینها، امار ساباتی؟ آقای استادی تو حاشیه کتاب را استادی چاپ کردی گفته که ما مثلا پیدا نکردیم جایی که چی در غیر عده پیدا نکردیم. تو فهرست هم نیست
معتمدان
مردی. آها، اونی که من میخواستم عرض کنم همینه، محقق حلی از اینکه لهو کتاب معتمد به ساقت در برده، میگه معتمد بودن کتاب یعنی که راوی صاحب کتاب موثقه، لهو کتاب اون من ما سلح ما، اینا هم اشاره به همینه. موارد مکرری تو فهرست شیخ در اشخاص گفته الا ان لهو اصلا معتمدا، کتابا معتمدا، به معتمد بودن اصل و کتاب و مصنف و امثال اینها اشاره کرده. نه حالا بحث چیزاشو کار ندارم، حجیت و عدم حجیت.
نه
حالا داده. حالا این که یعنی در واقع ایشون میگه بین لازمه عرفی شهادت به معتمد بودن شهادت به وثاقته، مدلول التزامی شهادت به معتمد بودن شهادت وثاقته. این بحثه. حالا بحثه که رو نمیخوام بگم، حجت حجت نیست همسالی. خب اینی که بنابراین این اشکال دومی که رو مبانی یعنی دعای خویی ممکنه به این یادم نیست اینجا این اشکال رو آی خویی طرح میکنن یا طرح نمیکنن، اگر هم یه همچه اشکالی رو که معمولا در اینجور موارد طرح میکنن رو مطرح کنیم، اون نه، ما این اشکال رو درست نمیدونیم، ولی سغرویت مطلب آی خویی درسته، اون مطلب اولش تمام. خب این مطلب مرحوم. حالا در مورد که طریق داشتن صدوق به یک شخصی یه دلیل بر وثاقت هست، یک اشاره به چیز تاریخش رو عرض می‌کنم. مرحوم وحید بهبهانی در مقدمه منهج المقال و در حواشی که بر منهج المقال داره که معروف تعلیق است، در تعلیقش شون مکرر اشاره میکنه که دایی من فلان راوی رو ممدوح دانسته به خاطر اینکه صدوق طریق داره. حالا گاهی خود از ظاهر تعبیر کرده، گاهی خود لعلهو تعبیر کرده، امثال اینها. این که صدوق به اون به یک راوی طریق داشتن رو میگه به عقیده دایی مرحوم مجلسی، دایی مرحوم وحید مجلسی ثانیه، مجلسی اول جد مادری مرحوم وحیده، حتی جد بالا جد مادری مرحوم وحید بهبانیه، میگه جدی تعبیر میکنه از مجلسی اول، از مجلسی دوم خالی تعبیر میکنه و مرادش عبارت های مرحوم مجلسی در وجیزه است. در وجیزه فرجال مرحوم مجلسی خیلی وقتا در مورد روات میگه حسنون یا ممدوحون همثال اینها. این که میگه که لنل صدوق طریقن الی، این تعلیل رو مرحوم وحید بهبانی آورده، چون وجیزه استدلال اصلا نداره، نتایجه فقط کلش فتواهاییشون در مورد راویان هست که ممدوح حسن امثال اینها. ایشون میگه که این که ممدوح دانسته در مواقع خیلی مکرر، من دیگه حالا آدرسه شده اک نمی کنم و حالا سریع ذکر بکنیم. مثلا منهج المقال جلد 2 صفحه 288، 350، 393، جلد 3، 29، 68، 244، 283، 4، جل 4 صفحه 191، 218، 278، 402، جل 5 صفحه 33، 256، جل 5 صفحه 14، صفحه 414، جل 6 صفحه 276، 304، 316، 366 و موارد دیگه که من حالا یادداشت کردم و توی این موارد. خب مرحوم قاموس الرجال این مطلب رو آورده، به ایشون اشکال کرده که مطلب درست نیست گفته اقول لصدوق طریق و الى علی ابن ابی حمزه الواقفی فلیق الحسنی ایزن. شما علی ابن ابی حمزه رو که نمیتونید حسن بدانید، این پیداست که این عرض کنم خدمت
صرف
فرداشتن دلیل بر حسن. البته این است اشکال مرحوم توستری به ایشون وارد نیست به دو جهت. اولا در خصوص علی ابن ابی حمزه اشکال رو به خصوص علی ابن ابی حمزه منحصر بکنیم. علی ابن ابی حمزه رو ما یه بحثی تو بحث واقفه و اینها مطرح کردیم که اخذ از واقفه، یعنی که واقفی شدن، خیلی از اینا اخذش قبل از وقفشون بوده. علی ابن ابی حمزه زمان امام کاظم علیه السلام وکیل امام بوده و جزء ثقات بوده و مورد اعتماد بوده و امثال اینها، و اینها میتونه اخذش قبل از وقف باشه. و این قلت که در طریق ما گفتیم علت اینکه اخذش قبل هست اون اینه که در واقع بین امامیه و عرض کنم خدمت شما بین امامیه و واقفه یک نوار شدیدی بوده که بعد از وقف نمیرفتن ازش اخذ کنن، بنابراین اینها قبل از اخذ بوده. این قلت که این بحث ما در ما نحن و فیه نمیشه پیاده کرد، چون علی ابن ابی حمزه در طریقی که در مشیخه فقیه در مورد او ذکر کرده احمد ابن محمد ابن ابی نصر واقع و احمد ابن ابی نصر خودش که زمان واقفی بوده، بنابراین ممکنه در اون زمان وقت اخذ کرده. قلتو که حالا ما نمیخواییم بگیم که حتما احمد ابن ابی محمد ابن ابی نصر قبل از وقف اخذ کرده و این رو تثبیت کنیم. بحث ما این هست که شیخ صدوقی که چیز مرحوم مجلسی که حکم به وساقت کرده ممکنه تصورش این باشه که اینا قبل از وقف اخذ میکردن. توجه به این نکته که احمد محمد ابن ابی نصر که زمان واقفی بوده و بنابراین ممکنه بعد از وقف، نه، اینا میگه احمد محمد ابن ابی نصر جزء ثقات هست بنابراین بعد از وقف اخذ میکنند. و بنابراین این که ما خودمون عقیدمون چیه خیلی مهم نیست، همین مقدار که احتمال بدیم که مرحوم مجلسی این حکم به توصیه که کرده به این جهت هست، این مقدار کافی است برای اینکه دفع اشکال از مرحوم مجلسی بشه. حالا صرف نظر از این که آیا واقعا در مورد احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم میشه گفتش که اینا قبل از وقت بوده یا نبوده، که اونا یه قلط و قلطه‌ای داره که من حالا نمیخوام وارد شم. بنابراین اگر بحث رو به خصوص علی ابن ابی حمزه متوقف کنیم، این که اصلا علی ابن ابی حمزه رو ما روایات اصحاب از اون رو صحیحه میدانیم، صحیحه، چون میگیم قبل از وقف عقص شده اصلا، نه، بنابراین نسبت به خصوص علی ابن ابی حمزه اشکال یه مقداری دفعش ساده است، ولی ممکنه ما اشکال رو یه مقدار عام‌تر بکنیم، بحث رو به خصوص علی ابن ابی حمزه اختصاص ندیم. یه کسایی اینجا هستن مثل حسن ابن علی ابن ابی حمزه که در طریق مشرق واقع هستن، زیاد ابن مروان قندی، حسن ابن علی ابن ابی حمزه اصلا سابقه صحت مذهب در موردش معهود نیست. علی ابن ابی حمزه پدر خب یه زمان واقفی بوده، بعد امامی بوده، بعدن واقفی شده، صحیح المذهب بوده، بعد مذهبش فاسد شده، ولی در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه این حرفا مطرح نیست. همچنین زیاد ابن مروان قندی، این زیاد ابن مروان قندی ولو واقفی بوده و قبلا هم صحیح المذهب بوده، ولی نقلی که در فقیه از او هست به قرینه راویایی که داره مال بعد از وقفه، حالا اینو توضیح این تقریب دوم و پاسخش انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم و نبی را محمد و آل محمد.